أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در لزوم امتثال بود، عرض کردیم از دید عقل اطاعت و امتثال دستورات مولا لازمه، لکن بحث در این بود که ملاک حکم عقل به لزوم اطاعت و امتثال چیه. عرض کردیم برای این منظور انظار مختلفی ارائه شده و ملاک های مختلفی رو برای حکم عقل ذکر کردن. معروف و مشهور آن است که ملاک حکم عقل برای وجوب اطاعت عبد از مولا وجوب شکر منعمه. خب این در جلسه گذشته مورد اشکال و ایراد قرار گرفت و ما گفتیم برای حکم عقل میتونیم یه ملاک دیگری رو یا دلیل دیگری رو ذکر بکنیم. البته خب ملاک خالقیت و مالکیت که به تبع خالقیت ایجاد میشه خود به خود یه مولویت ذاتیه‌ای رو برای خداوند متعال نسبت به انسان ایجاد میکنه و انسان از این جهت عبد خدا محسوب میشه، که حالا این رو بیشتر در بحث نظریه حق و طاعه مورد بررسی قرار خواهیم داد که اصلا این مولویت ذاتیه چیه و چه آثاری داره. لکن اگر بخوایم یک بیان فنی‌تر برای لزوم امتثال ذکر بکنیم، میتونیم با ذکر مقدماتی به این نتیجه برسیم. ببینید من اینجا باز عرض میکنم، یه وقت بحث این است که خب عقل میگوید انسان باید از دستورات خدا اطاعت کنه، امتثال اوامر خدا لازمه. چرا؟ این چرا عقل میگه دستور خداوند باید امتثال بشه؟ خب پاسخ داده میشه که برای اینکه خداوند مولای ماست. چرا مولای ماست؟ باز پاسخ داده میشود که چون خالقه پس مالک محسوب میشه، نسبت ما و خدا میشه نسبت عبودیت و مالکیت. لذا خود این نسبت عبودیت و مالکیت در حال یه رابطه مولویتی رو ایجاد میکنه. این مولویت هم مولویت ذاتیه است. خب این مولویت ذاتیه وقتی شد طبیعتاً هر دستوری که مولا بده عبد باید اطاعت کنه. عقل وقتی این نسبت را بین مملوک و مالک میبینه، یعنی وقتی بین دو نفر نسبت مملوکیت و مالکیت میبینه، طبیعتا حکم به لزوم امتثال اوامر و دستورات مالک میکنه. اما برای این که بخوایم یک مبنای کلامی برای این مسئله درست بکنیم، میتونیم با انضمام مطالب و مقدماتی این مطلب رو تشریح بکنیم. البته اصل این که نسبت خدا به انسان یک نسبت مالک و مملوکه، اینم به هر حال یه بحث اصولی نیست، اینم بحث کلامیه. خود این شاید به یه معنا مثلا برای لزوم امتثال از دید عقل کافی باشه، ولی باز خب حالا اصلا تکلیف چیه؟ چه فایده ای داره؟ برای چی انسان باید به تکلیف عمل بکنه؟ این مقدماتی که ما میخواییم عرض بکنیم به روشن‌تر شدن ابعاد این مسئله کمک میکنه. حالا این چهار مقدمه ای که ما میخواییم بگیم اینه. مقدمه اول اینه که تکلیف فی نفسه امری حسنه، یعنی امر و نهی و دستور الهی ذاتاً دارای حسنه، اگر چنانچه در تکلیف قبحی وجود داشت خداوند متعال قطعاً اون کار رو انجام نمیداد. البته اشاعره معتقدن تکلیف حسن ذاتی نداره، بلکه از اونجا که خداوند این فعل را مرتکب شده، یعنی تکلیف فعل خداونده، لذا دارای حسنه. این سخن اشاعره در جای خودش هم ثابت شده که باطله. پس این خیلی نیاز به توضیح نداره که اصل تکلیف از ناحیه خدا دارای حسنه. مطلب دوم یا مقدمه دوم این که خب اون حسنی که در تکالیف موجود است کدامه؟ در این باره اختلاف وجود داره. متکلمین و حکما هر کدوم برای بیان حسن و مصلحت تکلیف مطالبی رو گفتن. نظر مشهور متکلمی این است که خداوند تکالیف را مقرر کرده برای اینکه به بندگانش امکان کسب بزرگترین منافع، یعنی ثواب ابدی و دائمی را عطا کنه. استدلال متکلمی اینه که تکلیف و امر و نهی کردن از ناحیه خدا همانند سایر افعال الهی از دو حال خارج نیست، یا بدون غرض و علت غایی است یا با غرض. این که امر و نهی الهی بدون غرض باشه قطعا باطله، چون کار بدون غرض از ناحیه هر کس که باشه عبثه و کار عبث هم قبیحه و قبیح از خداوند متعال صادر نمیشه. پس حتما در فعل خدا و تکلیف خدا غرضی وجود داره. حالا این غرض باز از دو حال خارج نیست، یا به خود خداوند عائد می شود یا به غیر او. این که خداوند تکلیف بکنه و از این فعلش غرضی داشته باشه که اون غرض به خودش عائد بشه، این باز محاله، چون مستلزم نیاز و نقص در خداست. لذا این غرض حتما به غیر خدا واصل می شود. این غیر هم از دوال خارج نیست، یا فاعل این تکالیف است یا یه شخص دیگری است. اگر بخواهد غرض از تکلیف به شخص دیگری غیر از فاعل تکلیف واصل بشه، اینم قبیحه، چون به معنای این است که مشقت را دیگری متحمل بشه اما غرض به شخص دیگری عائد بشه. بنابراین حتما و لزوما باید این غرض به فاعل تکلیف واصل بشه. خود این باز دو حالت و دو فرض داره، یا این غرضی که قرار است به فاعل تکلیف برسد، یا بدون این تکلیف، یعنی بدون عمل به این تکلیف هم به او میرسید، یا بدون عمل به تکلیف به او نمیرسید. خب اگر بگیم غرض به فاعل تکلیف میرسد حتی اگر عمل نمی کرد، خب این معناش اینه که اصل تکلیف اینجا هیچ مدخلیتی نداره، یعنی عبثه. این هم خلاف فرض ماست. ما از اول فرض کردیم تکلیف حتما یک غرضی برش مترتبه و خداوند از فعل بیهوده منزه. پس غرض به فاعل تکلیف واصل میشه، اون هم با عمل به تکلیف. حالا باز در مرحله بعد سوال اینه که آیا این غرض اضرار به فاعل یا رسوندن نفع به فاعل. اضرار به فاعل هم قبیحه، چون معنا نداره که خداوند کسی را مکلف به تکلیفی بکنه و به خاطر عمل او او را متضرر بکنه، یه خسارتی متوجه او بکنه. این هم قبیحه و مولای حکیم کار قبیح نمی کنه. پس غرض نفع و فایده است. بعد سوال میکنیم که این منفعت بالفعل عائد به فاعل میشود، یعنی در همین دنیا و بلا فاصله بعد از عمل، یا اینکه پاداش او بعداً در سرای آخرت نصیب او میشه. اینکه پاداش بلا فاصله و در همین دنیا به فاعل تکلیف واصل بشه، اینم باطل، چون موارد نقض داره. به این معنا که بسیاری از کسانی که منفعتی به اونها عائد و واصل میشود و شده اصلا فاعل تکالیف نیستن، مثل کفار و فسوق، و در مقابل کسانی هستند که تکلیف را انجام میدن اما در این حال در این دنیا متحمل خسارات و ضررهایی میشوند. پس اون نفعی که خداوند متعال به عنوان علت قایی تکلیف در نظر گرفته و قرار است اون منفعت به فاعل تکلیف برسه، اون هم در سرای آخرت، این عرض به حضور شما چیزی جز ثواب و پاداش ابدی و دائمی نمیتونه باشه. با توجه به اینکه سرای آخرت سرای جاودانه است و زندگی اونجا زندگی همیشگی است، بنابراین منافعی هم که به عاملین به تکلیف واصل میشه طبیعتاً از جنس زندگی در اون دنیاست. البته این بیان حالا بیانیه که متکلمین ارائه کردن، قطعاً بیان تامی نیست، اشکالاتی در بعضی از مواضع کلام اینها وجود داره که حالا ما فعلا در صدد بررسی این اشکالات نیستیم، اما مسئله اینه بالاخره متکلمین عقیده شون اینه که خداوند اگر تکلیف را مقرر کرده این برای فراهم کردن امکان کسب بزرگترین منافع یعنی ثواب ابدی و دائمی است. حکما برای بیان حسن حکمت یه بیان دیگری دارن، ببخشید حسن تکلیف، برای بیان حسن تکلیف بیان دیگری دارن، اونا میگن محاسن و منافع تکلیف متعدده. که حالا در ضمن بیان اینها ملاحظه خواهید کرد که این منافع چی؟ چند چیز رو به عنوان منفعت تکلیف نام میبرن. ببینید خلاصه حرف حکما اینه، میگن انسان مدنی جن به طبعه، یعنی اساسا معیشت او مبتنی بر یاری و معاونت یک دیگره، هیچ کس به تنهایی نمیتونه احتیاجات خودش رو برآورده کنه. این یه چیزیست که فکر نمی کنیم کسی بتونه او رو انکار بکنه. ممکنه استثناءاتی باشه، اشخاصی خودشون از جامعه جدا و منسلخ کنن، برن انزوا اختیار کنن، ولی خب این به هر حال یا نشدنیست یا واقعا مشکل که مستلزم مشقتها و سختی های فراوانه، خصوصا در این تردیدی نیست. از طرف دیگه انسان ها در ارتباطاتی که با دیگران دارند تلاش می کنند به نیازها و خواسته های خودشون برسند. هر انسانی برای خودش خواسته ها و تمایلات و میل به این که همه چیز رو در اختیار خودش بگیره داره. وقتی در انسان این نیاز وجود داره، این نیاز در هنگام ارتباط با دیگران تجلی پیدا میکنه و این سبب اختلاف میشه. یعنی شما حساب کنید مجموعه ای از انسان ها که نیاز به یکدیگر دارن و همه هم خواسته ها و نیازهایی دارن و همه هم به دنبال اینن که به خواسته ها و نیازهای خودشون برسن، اینا هیچ تردیدی درش نیست. مثل اون چه که حالا در حیوانات هست، حیوانات مدنی به این معنا نیستن ولی خواسته هایی دارن که میخوان به این خواسته هاشون برسن، برای رسیدن به این خواسته ها دیگه ملاحظه حقوق دیگران رو نمی کنن. بذارش که میگن قانون جنگل حاکمه، یعنی هر کسی زورش بیشتره برای کسب منافع خودش و استیفای منفعت برای خودش دیگران رو له میکنه. حالا این طبعشون اینجوریست و غریزه. بنابراین در جوامع انسانی وقتی ارتباطات ضروریه، وقتی نیازهای انسان به گونه ایست که همه به دنبال برآورده شدن اونها هستن، این موجب اختلاف میشه. برای رفع اختلاف نیازمند یک قانون جامعه تا حقوق همه رو به رسمیت بشناسه و عادلانه بین انسان‌ها حکم بکنه. یعنی ضرورت وجود یک قانون برای حل منازعات و مخاصمات در بشر، این قابل انکار نیست. هرچی بشر از زندگی ابتدایی خودش فاصله گرفته و به این سمت آمده، به ضرورت این امر بیشتر پی برده. حالا جوامع پیشرفته که شدن طبیعتاً قوانین هم، حالا ما به عملش کار نداریم، ما اینکه اجرا میشه نه، ولی بالاخره داره هی روز به روز صورت قوانین یه صورت به اصطلاح عام‌تر و انسانی‌تر میشه. خب تا اینجا اصل ضرورت وجود یک قانون جامع و عادلانه تقریبا قطعی است. این قانون اگر توسط خود بشر وضع بشه، باز مشکلات حل نخواهد شد، چون انسان هر چندم کامل باشه باز نمیتونه در وضع قانون همه نیازهای جامعه بشری رو لحاظ کنه و پیش بینی همه مسائل رو بکنه. و همچنین خیلی مشکله که سلیقه ها و نیازهای خودش در قانون اثر نگذاره. طبیعی است حالا هرچی هم بالاخره مراقبت بکنه، باز یه جاهایی این نقص و کمبود وجود داره. و بالاتر از این، ضمانت اجرایی مهمی نداره. و باز اهم از همه اینها اینه که فوق طور فکر بشر به برآورده شدن نیازهای این دنیایی است. در قوانین بشری به جنبه‌های روحانی انسان توجهی نیست، به عبادت، به ریاضت‌هایی که برای انسان لازمه متحمل بشه. اینها چیزایی است که در قوانین بشری کمتر مورد توجه قرار میگیره. یعنی مشکلات درونی و نفسانی انسان به هیچ وجه مورد توجه و لحاظ نیست. به عبارت دیگر قوانین بشری به انگیخته ها کار داره، به انگیزه ها کار نداره. قوانین حقوقی رو داریم میگیم، و اخلاق یه سری قواعد اخلاقی حالا ممکنه اینو داشته باشن، ولی باز خیلی به این جنبه های درونی، به عبادت ها، به ریاضت ها توجه نمی کنه. اگر هم در جوامعی به نوعی رفتارهای دینی حاکم باشه یا قوانینشون بالاخره برگرفته از اصول ادیان الهی باشه، خب باز این ریشش میشه همون چیزی که خدا وضع کرده. ما داریم فرض میکنیم بشر مجرد از اتصال به خدا و با قطع نظر از تکالیفی که خدا مقرر کرده خودش بخواد این کار رو بکنه، یعنی منقطع کنیم ارتباطش با دین و وحی، طبیعتا این قانون از جهات مختلف اشکال داره. یعنی نمیتونه جامع باشه، نمیتونه عادلانه باشه، نمیتونه فارغ از تأثیرات سلائق و عرض به حضور شما تمایلات انسانی باشه، نه به جنبه های روحانی انسان توجه داره. اما وقتی خداوند متعال قانون جعل کنه، جامعه همه این جهات هست. یعنی اصلا باید قانون توسط خدا جعل بشه که هم اعرف از سایر وضع کنندگان انسانها رو خوب میشناسه، احاطه داره به همه امور عالم، هم سلیقه و تمایلی ندارد که در وضع قانون بخواد دخالت بده، منفعتی نداره تا بخواد برای جعل قانون اون منفعت رو لحاظ کنه، و هم به عمق ابعاد وجودی انسانها و تمایلات و سرکشیها و زیاد خواهی های انسان آگاهه و میداند چگونه باید این تمایلات و اسیانها و سرکشیها کنترل بشه. یعنی به عبادت و ریاضت های روحانی انسان هم توجه میکنه و به علاوه چون بحث از معاد و سرای جاویدان و زندگی اخروی است، علاوه بر مجازات های دنیایی برای بعضی تخلفات، عقوبت های سخت اخروی برای تجاوز ها و تعدی های انسان در نظر میگیره. یعنی خود این که در یه دنیای دیگری و زندگی پس از مرگ به حساب همه اعمال انسان ها رسیده میشه، یه ضمانت اجرایی مهم نیست. وقتی میگیم ضمانت اجرایی، معنیش این نیست که کسی دیگه وقتی سخن از وعده و وعید عذاب و بهشت گناه و تخلف و تعدی نکنه، معنیش این است که با متخلفین سخت برخورد میشه و با رعایت کنندگان قانون هم منصفانه و عادلانه برخورد میشه و پاداش داده میشه. پس تکلیف الهی محاسن و منافع زیادی داره. اگر بخوایم به طور خلاصه فواید تکلیف الهی رو در نظر حکما بیان کنیم، در واقع میتونیم اون رو در دو سه منفعت اصلی بیان کنیم. یکی این که این قوانین مستلزم معرفت خدا و کتب و رسول و ملائکه و عوالم مختلف این جهان، یعنی انسان رو از یک وجود حیوانی محصور در لذائذ مادی به اوج سعادت و جایگاه خودش میرساند که بفهمه غیر از نیازهای مادیش در این دنیا امور دیگری هم هست. به علاوه این قانون در واقع مشتمل بر بیان اسباب سعادت و شقاوت انسان به طور دائمی است، عادلانه هم هست، جوامع رو کنترل میکنه. پس یکی از منافع تکلیف و محاسن تکلیف از دید حکما ثوابه. منافع و محاسن زیادی هم در دنیا و هم در آخرت داره. خب نتیجه ای که از این بخش میگیریم در مقدمه دوم اینه که بالاخره چه بر اساس نظر متکلمین، چه بر اساس نظر حکما، هر دو یک مسئله وجود داره و اون این که تکلیف به واسطه حسنی که در او وجود دارد، که این محاسن رو گفتیم، انگیزه اطاعت را در انسان ایجاد میکنه. یعنی رسیدن به سعادت در این دنیا، رسیدن به سعادت اخروی، زندگی پاک و با همراه با نظم و مساعدت و معاونت و معاضدت یک دیگر. خب اینا همه مجموعاً وقتی یک قانونی این خصوصیات و محاسن رو داشته باشه، این زمینه میشه برای اینکه انسان رو به سمت انجام دستورات و اجرای قوانین الهی تحریک بکنه. پس ببینید، تا اینجا دو تا مقدمه رو ما گفتیم. یک مقدمه این که تکلیف فی نفسه امری حسن است. دوم این که تکلیف از ناحیه خداوند دارای محاسنی است که این محاسن در هیچ تکلیف و قانون بشری وجود ندارد، علی‌رغم اختلافی که بین حکما و متکلمین هست. اما این نکته مفروغ عنه که تکلیف دارای چنین محاسنی است. دو مقدمه دیگر هم اینجا وجود داره که حالا اون دو مقدمه رو هم باید بگیم و بعد به جمع‌بندی برسیم، که حالا اینو جلسه آینده انشاءالله عرض خواهیم کرد. یکی ضرورت تکلیفه، که خب حالا ثابت بشه، تکلیف رو ثابت کردیم، تکلیف دارای حسن داره، محاسنش هم معلوم شد. خب حالا آیا این ضروری هم هست؟ یعنی خدا باید این کار رو بکنه؟ آیا بر خداوند لازمه که تکلیف و قانون وضع کنه تا انسان به او عمل کنه؟ این یه مقدمه است. یه مقدمه دیگر هم هست که یعنی در واقع شاید نتیجه حالا این بحث میشه، این است که انسان ها هم باید به این تکالیف عمل بکنن تا به اون غایت برسن. غایت تکلیف که همون ایصال انسان به کمال و سعادت دنیا و آخرته، متوقف بر عمل و فعل و امتثاله و اجرای این قوانینه. این دو تا مقدمه و مطلب مونده که حالا این رو انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.